بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت الله. در ارتباط با مسائل مربوط به زکات فطره چند مسئله صحبت شد. از مسائلی که مناسبه که عرض کنیم اینه که فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شبد و شب را نزد او منده و نانخور او هرچند موقتا حساب می شود بر او واجب است. اگر کسی شب عید فطر مهمان داشته باشد این مهمان قبل از غروب آمده و اون شب رم اونجا مونده، مهمانی که قبل از غروب آمده شب هم اونجا مونده، این چنین فرمان که نانخور او حساب میشه ولو موقت، یعنی گرچه فردا می رود ولی در این حال همین که قبل از غروب آمده شب هم اونجا مونده، این به عنوان از نانخورهای او محسوب میشه و به نتیجه باید زکات فطرشه بده. یعنی بر این صابخانه است که اگر این مهمان یک نفر دو نفر هر چند نفری هستن برای هر کدومشون همون 3 کیلو گندم جو یا پول اونها رو بده. بر این واجبه دیگه. حالا اون اگر خودش بخواد بپردازه بر این واجبه که این کارو بکنه، و حالا بعد خودشون برنامه بین خودشون اجرا کنن، اون مشکل نداره. و از مسائل این چنینی اینه که اما اگر چنونچه بعد از مغرب وارد شده و فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید، بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، در صورتی که نانخور او حساب شود، حالا بعد از غروب وارد شده اما شب مونده، به گونه ای که ولو بعد از غروب بوده اما چون شب رو مونده، فرداش کم مونده، باز عرفاً گفته میشه که این امشب نانخور فلانی بود. این هم احتیاط لازم اینه که بنابر احتیاط فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد میشود، در صورتی که نانخور او حساب شود، بنابر احتیاط فطره او واجب است. اما اگر عرفاً نمیگن نانخور، میگن مهمونش بوده موقت و رفته، و اون وقت لازم نیست و الا واجب نیست. و کسی را اونی که خیلی بیشتر مهمه اینه، اونی که میخوان افطاری بدن، اگر میبینن که مهموناشون وقت ندارن، همون شب عید رو فقط وقت دارن، این عبارت حالا کار را آسون میکنه. و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکنه، برای شب عید دعوتش میکنه، حالا میخواد قبل از اون بیاد یا بعد از اون بیاد، شب هم اونجا نمیمونه، میاد افطاری میکنه میره. کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکند، نانخور به حساب نمی آید و فطرش بر صابخانه نیست. صلوات بر رسول الله. در ارتباط با صحبتی که مطرح بود که روش تفسیر صحیح چه روشی است و فایده این صحبت هم اشاره می‌کردم، اینه که برای کسانی که یک همچه زمینی دارن، یعنی خودشون میتونن، مقدماتی در اختیارشون هست، ادبیات عربشون قویست، میتوانن وارد مسئله تفسیر بشن، بخوان روششون صحیح باشه، خب برای اینا که مشخصه که این بحث که معمولا هم به حمدالله افراد توجه دارن، روش صحیح همینه که از خود قرآن کریم، تدبر در قرآن و تعقل در قرآن، با توجه به اعتنای شدید به بیانات پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام، غفلت نشه. و برای کسانی که در این مسیر نیستن، این بحث چه فایده ای داره؟ اشاره میکردم که کسی که نه در خط این که میخواد تفسیر بگوید نیست، یا خودش میخواهد که مطالعات تفسیری داشته باشد نیست، چنین افرادی اینها این صحبت که خب جمعمون مخلوطیم از طبقات مختلف، برای اونها فایدهش اینه که توجه داشته باشن جلسات تفسیری که شرکت میکنن که مکرر عرض شده، و یا تفسیری که از رسانه ها میشنون، از رادیو میشنون، از تلویزیون میشنون، اگر چنانچه با یه مقدار که میگذره و انسان به اون مجالس و اون تفسیرها برخورد میکنه، این یه مقدار که میگذرد، اگر ببینه که نه از حدیث خبری نیست، اعتناب شأن حدیث نیست، اینجا بدونه که برنامه تفسیری درستی نیست. اگر این رو احساس میکنه، یکی از این خودش نمیخواد مفسر باشه، خودش هم در جهت این که بخواد از تفسیر آیات خودش استفاده کنه با مراجعه به مدارک، وضعش هم اینجور هم نیست، استفاده میکنه از مجالس تفسیر. اگر دید مجالس تفسیریست که در ارتباط با حدیث و اطرت توجه درستی نمیشود، از روش های نادرست و نابسنده. حالا اون نکته‌ای که اینو سریع عرض کنم که موجب ملالت خیلی‌ها نشه، که گاهی میشه که پس اعتنا به حدیث بشه، گاه میشه این حرف به زبون گفته میشه که باید اعتنا بشه به حدیث. در جامعه شیعی قاعدتاً کسی نمیتونه غیر از این بگه که بایستی حتما به بیانات معصومین توجه بشه، کسی جز این زمینه نیست برای صحبتش. اگر بگوید بله حتما باید به حدیث و اطرت مراجعه بشه و بنویسد این را هم، حتی باز باید دید این دیگه کار کسیست که تو این حرفا باشه، باید دید در عمل هم همینطوره یا خیر. خیلی وقتا هست که چنین چیزی گفته میشه اما در عمل انسان میبیند اعتنایی نمیشه. چرا؟ چون قبلا افکارش از مطالب دیگری پر شده، یک رسوخی اون مطالب در نفسش کرده، حتی دیده شده افرادی این حرفو میگوین و از آثارشون هم کاملا مشخص است که حدیث فراوون دیدن، راستی راستی فراوون دیدن، اون چه که دیگران دیدن از احادیث دیدن، بلکه از خیلی ها بیشتر هم دیدن، ولی چون از ابتدا در یک وضعیت دیگری بودن و افکارشون رسوخ پیدا کرده در ارتباط با اون مسائل، در ارتباط با مسائل دیگری غیر اونچه که واقعیت داره، اینه که با اینکه اهل حدیث و حدیثم فراوان دیده و فراوان تو حدیثم اصلا کتاب نوشته، اما در این حال به خاطر اینکه اول یک وضعیت دیگری پیدا کرده، نفسش شکل گرفته است به یک مطالب دیگری، اون وقت ببینید باز هم وقتی میرسد به مطالبی اشتباهات بسیاری و رعایت احادیث و اونچه در وحی نمیشه. حالا مثال شده قد میکنید، من گاه اینجور مثال زدم، شده که یک کسی وقتی انس پیدا میکنه به چیزی، تا از اون انس قبلی دست بکشه کار مشکلیه. مغازه‌ای داره در یک قسمت شهر، خانهش طرف مشرق شهر بوده، یه طرف شهر بوده، خانه رو فروخته رفته طرف مغرب شهر، طرف غرب شهر بود. مغازه رو که میبنده خیلی وقتا میشه تا چند شبی چند روزی این مغازه رو بسته، طرف خانه میخواد بره، یه وقت میره تو همون راه خانه سابقشه. چرا؟ چون اونس داشته با اون خانه سابق. میگه من از جواب ما خانه رو فروختیم جوی دیگه هستیم، بعد میگه بله برمیگرده، فرامون پیش میاد و ما همینجا تو خانه خودمون امتحان شده. خب معمولا رفقایی که کاری دارن به ما میان اینجا گاهی، این به استرام اتاق بالا که کتاب خانمونه، معمولا از اون در روبرو میان دیگه. گاه اتفاق بیفته اونجا کمی کسی بوده، شلوغ بوده، در از این بر باز کردیم، وقتی میخواستم برم خب از این در دیگه آمدن، کفششون میبره. اما وقتی میخوام برم بیرون از اون در باز میرن، دم در که اونجا میرسن میگن ای ما از این در اومدیم امروز برد. چرا؟ چون هر روز از اون در میامده، همیشه از اون در. یک اونسیست که انسان وقتی با چیزی میگیره بعد کندنش از اون یه مقدار وقت میخواد، دوبارش مشکل. اون وقت نسبت به مطالب علمی مطلب شدیدتر از این حرف هاست. وقتی روح کسی علاقه پیدا کرده به مطالبی، رسوخ پیدا کرده در نفسش، قوت پیدا کرده در روحش، اون وقت مطلب خیلی روشنه که چیز دیگه است. در این حال همونه که در ذهنش رسوخ پیدا کرده، روایت خیلی روشنه. یا این آیه اگر یه مقدار حرف داره با توجه به مدارک دیگر خیلی روشنه، در این حال میبینید که اوضاع اول چیز دیگه است، یه جوری معنا میکنه خیلی خیلی ناجوره. حالا یک مثالم زده باشم، مثلا فرض کنید که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، این آیه قرآن، لقد زرعنا لجهنم، ترجمهش این میشه که ما برای جهنم خلق کردیم بسیاری از جن و انس را. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اون وقت اگر کسی از اول مراجعه به قرآن و حدیث داشته، نفس شکل نگرفته به مطالب دیگری، با توجه به آیه های فراوون دیگه و با توجه به روایات بسیار بسیار روشن، روشن روشن است که این که ولقد زرعنا لجهنم به اصطلاح تفسیری لام لام عاقبته، نه لام لام غایت باشه. یعنی عاقبت بسیاری از کسانی که ما خلقشون کردیم این شد که جهنمی بشن به بدی اختیار خودشون. معناش این میشه وقتی کسی از اول ورود در قرآن و ورود در احادیث، البته با اون مقدماتی که تسلط بر ادبیات عرب و حالت تعقل، حالت تفکر، اون وقت به این آیه که برخورد میکند با توجه به آیه های دیگه‌ای که میبیند و با توجه به این که لام عاقبت به اصطلاح در قرآن کریم فراوان فراوان استعمال شده که لام لام غایت نیست، لام لام عاقبته، و با توجه به این که قرآن اعلام کرده ما همه رو خلق کردیم که اینا عبادت کنن، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف خلقت و غایت خلقت این است که عبادت کنن. اون وقت به خاطر این که افکار اینجور نبوده و اول تفکر به گونه دیگری بوده، حالا تو حدیث هم هست، تو آیات هم هست، بر آیات هم مسلطه، بر حدیث هم مسلطه، میگه بله این لام لام غایت، معناش اینه که یک جمعی را خداوند از اول خلق کرده برای جهنم، لذا تا وقتی تو جهنم نمیرن ناراحتن، وقتی تو جهنم میرن خوشن. این صاف عبارت اینه، تا تو جهنم نرفتن ناراحتن، وقتی میرن تو جهنم و خوشن. چرا؟ چون خلقشون کرده برای همین جهنم، خلقشون برای جهنم، خلق کرده برای جهنم. اون وقت وقتی جمعی به اون هدف خلقت برسن خوشن. هدف خلقت جهنم بوده، برای این جمع به نتیجه تا نرفتن ناراحتن، تو دنیا ناراحتن یه مقداری، وقتی میرن جهنم اونجا دیگه خوشن. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، اینجور قرآن معناش بود. خب این تو اسفار هست دیگه، جلد نهم اسفار، عرضم بود شما که در بحث نفس خیلی روشن قوی، بعد از این که این بحث مطرح میکنن که در ارتباط با این که عذاب عصر میشه، که این هم از این حرف هست که خیلی صحبت شده، که میگن عذاب عرض میشه برای جهنمی ها، نخوشن در جهنم. بعد ایشان میگوید که ابن عربی گفته است که عذاب عرض میشه خوشن، به چه دلیل؟ چون قرآن گفته هم اصحاب النار، به دلیل خود قرآن، وقت از خود قرآن هم استفاده میشه که چی؟ قرآن گفته هم اصحاب النار، یعنی اینا اصحاب اصحاب آتشن. اصحاب آتشن اصحاب هر کسی با اون شخص رفیقن دیگه، میگن این فلانی ها اصحاب فلانی هن. یعنی با هم خوبن دیگه، از اصحاب اونم، یعنی با هم دیگه دوستن، با هم دیگه رفیقن، با هم دیگه خوبن، اصحاب اونم. و قرآن هم فرموده که اینا اصحاب و ناران، از اصحاب و ناران اینه با نار خوبن، با نار رفیقن. این رو ابن عربی میگه. اون وقت ایشان یعنی اصفار میگوید که این استدلالی ضعیفه، چون اصحاب گاهی به غیر این معنا هست، همینقدر که باعث بوده میگن از اصحابش، ولی دلیل محکمش میشه منه. چیه؟ این آیه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم خلق کردیم اصلا کثیر من الجن والانس. وقتی برای جهنم خلق شده باشن قاعدتا باید اونجا خوش و خرم باشن. این استدلال محکمی که ایشان اون وقت به جای استدلال ابن عربی میارن. چی شد؟ اینا به خاطر اینکه یک، بعضی توجه به احادیث نداشتن، بعضی توجه به احادیث داشتن و بسیار هم در حدیث برخورد داشتن، در حدیث تألیف دارن، تألیفاتشون مفصله، اما قبل از این که از کتاب و حدیث افکارشون رو گرفته باشن از جای دیگه گرفتن، رسوخ پیدا کرده درشون، اون وقت به این قرآن و حدیث هم که میرسن هی طبق نظر خودشون معنا میکنن، طبق نظر خودشون معنا میکنن. لذاست که اصرار بر این میشود که اگر کسی در این مسیر میخواد وارد بشه و قبول کرده وحی رو، یا کسی وحی رو قبول نکرده، هیچ، این حرفا برای زیادی، اگر وحی را قبول کرده است، لازمه قبولی وحی این است که تدبر کند در خود وحی، تعقل کند در خود وحی، مستفاد از خود وحی ببیند چیست، نه اینکه مطالب دیگری را که به گونه دیگری در ذهن رسوخ پیدا کرده اونها ملاک باشه، بعد دیگران را، مطالب دیگر را تحمیل کند، مطالب خودش رو بر مطالب دیگر و توجیه بکنه. خیر، پس روش صحیح اجمالا این شد که به عرضتون رسید در ارتباط با تفسیر قرآن شریف، و همچنین در ارتباط با تفسیر قرآن به قرآن هم صحبت هایی داشتیم که به مقداری که در مقدمه صحبتم از این بحث حرف می زدم کفایت میکنه، تا باز انشاءالله یه تتمه‌ای رو هم روزی بعد به عرضتون برسونم. پس نتیجه مشخص است که روش صحیح استفاده کردن از مکتب اهل البیت، بیانات معصومین، همچنون که همه جا پیامبر اکرممون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از اول بعثت تا هنگام رحلت در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ و در جنگ و صلح، در سفر و حضر، هی فرمودن کتاب اطرد، کتاب اطرد. منتها این تذکر امروز اضافه بر این بود که این حرف ممکنه خیلی بگویان کتاب اطرد، کتاب اطرد، اما اگر افکار رو قبلا از جایی تنظیم کرده باشن کار مشکل میشه، تا وقتی که به حقیقت خدا لطفی بکنه و تکان بخوره و به واقع دیگه رها کنه و بیاد در مسیری که باید بیاد، که گاهی هم شده، نه گاهی زیاد هم اتفاق افتاده. و اما در ارتباط با سوره مبارکه نصر رسیدیم به این قسمت که در ارتباط با نعمتهای پروردگار در آیات بسیاری است که بعد مطلبی گفته شده که لازمش این میشه که توجه دادن به اینه که شکر این نعمت لازمه. چه جور شکر بشه؟ اون وقت از اون آیه استفاده میشه. یک روز عرض کردم مثلا سوره کوثر، انا اعطینا کالکوثر و فصل لربک وانحر، حالا که این نعمت بسیار بزرگ را به تو مرحمت کردیم، تو در ارتباط با این نعمت بزرگ نماز بخون، ونهر، انفاق کن، یا این که تکبیر بگو، مسائلی که داره. اینجا هم در این سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، چکار کن؟ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تسبیح، حمد، اینها صحبت شد و مسائل مختلفی بر رسید، به استغفار رسیدیم که واستغفره. استغفار هم عرض کردیم چقدر مهم است و روایاتی در این زمینه به عرضتون رسید و به اینجا رسیدیم که استغفار پیغمبر اکرم یعنی چی؟ و استغفر و خدا می فرماید استغفار کن. اینجا دیروز نسبتاً بحث مفصلی انجام شد که گفتیم افراد معمول که استغفار بکنن که خب مشخص، به خاطری که طبیعت کار گناه کردن، چشمشون، گوششون، زبانشون، دوکسبشون، کارشون، برخورداشون به صورتی مختلف، هر کسی نسبت به وضع خودش وقتی آدم معمولیست میبینه که گناه کرده، خب باید استغفار کن. بعضی هستن که افرادی هستن که این گناه های معمولو ندارن، خب مراقبن، متقی هستن، معرفتشون یه مقدار بالا رفته، اونا اون وقت گاهی میشه که استغفارشون برای این نیست که این گناه های معمول انجام دادن، اونها از این که کم به مستحبات پرداختن استغفار میکنن. گاهی معرفت یه مقدار بالاتر میشه، از همین کار معمول مباحشون هم استغفار میکنن، چه این که میبینن همین کارهای معمول مباح را هم میتوانستن به نیت الهی انجام بدن، یعنی میتوانستن که همین خورد و خوراکشون به نیت الهی باشه. ولی خیر اینجور نبوده، خورده آشامیده بخاطری که خب دوست داشته غذا بخوره، تشنه شده آب خورده، هیچ اشکالی هم نداشته، ولی میتوانسته همینها را هم به حساب بهتری بگذاره، استغفار میکنه. استغفار اینجا معناش استغفار از گناه نیست، این شخص با توجه به معرفت بالایی که داره این برنامه رو به این کیفیت برای خودش خوب نمیپسنده، لذا استغفار میکنه. مثلا غذا که میخوره، اگر غذا رو به همین نیت بخوره که قوت بگیرم و در اطاعت پروردگار در همه شؤون زندگیم باشم، اما این کار نکرده، استغفار میکنه از همین کارش. استغفار اینجا معناش استغفار از گناه به معنای نعوذ بالله شراب خوردن و ربا خوردن و آلودگی دیگه نیست، اما به حقیقت برای خودش خوب نمیدونه، برای خودش ذنب میداند و لذا استغفار هم میکنه، آب خوردنش همیتون، بقیه کارهایی که انجام میده همیتون، میتونسته که این چنین باشه لذا استغفار میکنه. خیلی معروفه دیگه، خیلی خسته نشده باشید که ما اهل تنوع هم نیستیم، ولی گاهی از اینکه میخوام یک چیزی بگیم متنوع باشه بر مظلومیتمون افراد یک تبصره میکنم، اینا که بلد نیستیم، بعد خب بر مظلومیتمون دارم نقل میشه که یک کسی به کسی التماس دعا گفت، یک آدم خوبی، اونم داشت میرفت دستشویی، گفت همین دستشویی که میرم، گفت بره پدر من، گفت همین دستشویی که برم مال پدر باشه، این دستشویی میرم آقا، حالا بعد از مدتی گفتیم تماس دعا میگه این دستشویی من، بعد گفت ناراحت نباشی، جدی گفتم، چون همین دستشویی هم که دارم میرم به عنوان خدا میرم، لله دارم میرم، اینه که حساب دارم، بعد همین من اینجور حساب میکنه، این معرفتش بالاست، از این چنین برنامه هم استفاده. گاهی یک مقدار معرفت بالاتره، در عین این که در این مواردم یاد خدا بوده، اما همین که یه مقدار وقتش بالاخره بخوردن، آشامیدن، اینو گذشته، این نفس این اشتغال، اون چنون میشه که به این نفس این اشتغال که خیلی ها استغفارهای پیغمبر اکرم و ائمه معصومین اینجوری معناش کرده. من دیروز حرف دیگه گفته بودم که دیگه آقا تکرارش نمیکنم، شاید اشاره بکنم. بعضیا به این صورت معنا کردن که همین اشتغالات مباحی که ضروری است، بالاخره پیغمبر اکرم باید چیزی بخورن، باید بیا شامن و ها کذا، همینه که ضروری است، در این حال معرفت و محبت اونقدر بالاست به نسبتی که اشتغال به این کارها یک مقدار از اون حال توجه بالا کم میشه، همین رو برای خودشون ذنب میدونن، ولی ذنبی در کار نبوده. بعضی اینجور معنا کردن که ما از این مرحله روزی گذشته گذشتیم، یعنی گفتیم خیر یک چیزی به خیال خودم اون حرف بالاتر از این از جهتی در ارتباط با این که حالا عرض کردم، اون وقت بعضی این تعبیر رو دارن. این مجموع البیان در لغت غین اونجا که مراجعه بشه، فی الخبر انه لیغان علی قلبی فاستغفر الله فی الیوم و اللیله ما تمره، نقل میکنه ایشان که در حدیث است که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یغان و علی قلبی، بعد استغفار میکنم در شبانه روز خداوند متعال را صد بار استغفار میکنم، یغان و علی قلبی. حالا اینجا صحبتی مطرحه که همین حرفی که حالا گفتم که چی؟ که نفس اشتغالشون را به مباهات اینو برای خودشون مشکل میبینن، ذم میبینن. همین که نگاه کردن به این قضا، نظر اون وقت چشمشون رو اگر بگن چشمم گناه کرده، یه همچی گناهیه، دستم گناه کرده، یعنی همین اشتغال به این که قضا رو برداشتم خوردم، همین که به این قضا نگاه کردم، به این آب نگاه کردم و ها کذا، این یوغان و علا قلبی با این کارا همین یوغان رو میخوایم معناشه بکنیم، زمینن حرفی که گفتیم اینجا مطرحه، کم کم مشخص میشه معنای یوغانو چیه. معنای یوغان الغین لغتن فلغین، ابر، پوشش، به این معنی آمده. وغان علا قلبی کذا غطا، ولی اون وقت یه جریان نقل میکنه که یک کسی به یک کسی گفتش که این حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده که یوغانو علا قلبی یعنی چی؟ بعد استغفار میکنم. طرف گفت اگر راجع به پیغمبر اکرم نبود معناش میکردم، چون راجع به پیغمبر اکرم است معنا نمیکنم ادباً. بعد اون وقت کسی که این جریان نقل میکند میگوید که ما اون چه استفاده کردیم از انوار بیانات معصومین علیهم السلام، ما اینجور معناش میکنیم. پس این وجهی داریم بگیم در ارتباط ما این استغفارها، استغفار پیغمبر اکرم، یا اینجا امر شده به این که واستغفر و استغفار کن خدا را، که چنین گفتن ایشان نحنو به نور المقتبس من مشکاتهم، در اون چی که استفاده کردیم از بیانات معصومین علیه السلام، اون وقت اینجور میگیم لما کان قلب النبی، چون قلب وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اتم القلوب صفاء و اکثرها ضیاء، چون قلب وجود مقدس پیغمبر اکرم از همه قلب ها کامل تر، صفای قلبشون از همه بیشتر، نور قلبشون قابل نسبت با دیگران نیست، و اعرف و ها عرفانن، شناختشون از خداوند متعال بیمانند. و کان صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس حضرتش مبینن مع ذلک لشرائع المله، و حضرتش شریعت رو برای مردم مأمور بودن بیان کنن و اون چه در اساس سنت هست برای مردم تشریح کنن، در این حال با عمل خودشون هم میخواستن سخت نگیرن، معلوم بشه گیری نداره، نمیخوردن، میآشامیدن. چون چنین بودن لم یکن لهو بدن من النزول الى الرخص، ناچار چیزهایی که خداوند خودش اجازه داده است انجام میدادن، والالتفات الى حضوز نفس، و چیزهایی که نفس در ارتباط با آن لذت میبره از اونها فاصله نمیگرفتن. حالا تشنه شده انسان آب میخوره و از آب خوردن وقتی تشنگی لذت میبره و امثال اینها. ما ما کان متمتعا به من احکام البشریه، با اینکه در ذی بشر هم بودن، بشر بودن و طبعا بشر که هستن یک احکامی داره، بشر بودن خصوصیاتی داره. فکأنه اذا تعاطا شیئا من ذلک اسرع کدورتا ما الى القلب، وقتی به این اشتغالات مباح که لازمم بود، چاریم نبود، بایدم انجام می دادن، مشغول می شدن، در این حال یک کدورت و مایی در قلبشون، یعنی چون بسیار مصفا بوده از قلب، خود این اشتغال یه مقداری از اون حالت خاص کم بکرده، یک کدورتی مثل این که در قلب رخ می داده. فکأنه اذا تعاطا شیئا من ذلک اسرع، فکأنه اذا تعاطا شیئا من ذلک اسرع کدورتا ما الى القلب لکمال رقته و فرط نورانیته، به خاطری که بسیار قلب نورانی بوده. فان الشیء کلما کان اصفا کانت الکدوره علیه ابیان، الشیء وقتی خیلی باصفاست یه ذره هم که غیر اون صفا باشه تو کار در اون حد مشخص میشه، یا آبی که خیلی زلاله، اگر چنان چه باد بیمده یک ذره قواری تو این آب بیرده معلومه، اما آب کثیف باشه یا عالم هم که گرد قوار توش بیردهش مشخص نمیشه. و چون این چنین بوده اون وقت و کان صلی الله علیه و آله اذا احس به شیء من ذلک عده علی النفس ذنبا، وقتی یه همچه چیزهایی پیش می آمد در اشتغالات معمولی که مباح بود و لازمم بود، اینو خودشون گناه برای خودشون می دونستن. عدهو علن نفس زنبن فستغفرمه، استغفارشون به این معناست. این بر می گرده به همونی که دیروز عرض کردم که حسنات الابرار سیئات المقربین، خیلی اینجور پیش میاد، یه خانواده یه پدری چند تا بچه داره، چند تا پسر داره، چند دختر داره، خیلی وقت میبینید که اینا معرفتشون نسبت به اصل ابوت و اهمیت پدر و احترام پدر مختلفه، یه کسی خلاف نمیکنه پیش پدر، اما خب پیش پدر میخوابه، پیش پدر تونتون راه میره، پیش پدر حرف میزنه، یکی نه در یه وقت است که راستی راستی مواظب پیش پدرش خیلی کم حرف میزنه. و شما جوی دیگه که خیلی حرف میزنی، پدرتون که هست اینجوری میگه خب بله پدرم هست، پدرم هست، معرفت داره به این که پدر یه وقتی داره بیشتر از اونی که دیگه نمیخوابه. یک آقایی میگفت که اصلا پسر من در مقابل من در طول عمرم نخوابیده و رعایت بکرده. خب حالا این چنین میشه، معرفت ها بالاتر میشه، محبت وقتی بیشتر بشه، یک ذره اگر سنون چه حال غفلت پیش بیاد برای خودش گناه میدونه، گناهی نکرده، توجه هم داره، به خوبی خوبی هم انجام میده، اما یک ذره اگر حال غفلت از محبوبش پیش آمد کرده، این غفلت از محبوب برای خودش گناه میبینه، گناه میدونه، اینا میشه استغفار. اونی که ما دیروز عرض کردیم یک اشاری بشه اینه که خیر فوق اینا، حتی در اون حالات کذایی هم که گفتیم اون حال توجه هست و هیچ غفلتی هم پیش نیاد. اما یک حالت خاصیست که خدا به اولیاش مرحمت میکنه که این خیلی توش خاصیت داره، هم عضوی دیگه در کار نمیاد، هم توقبی در کار نمیاد، یعنی حتی یک چنین نقصی هم در کار نیست. حالا این حرفی هم که الان گفتم هر روز بدی نیست، بلاخره در یک حد قابل قبولیست، در یک حدیست که میشه بهش اهمیت داد واقعا. ولی فوقش اینه که خیر در همه حالاتشون کمال توجه بوده، ولی حالتی خدا بهشون مرحمت میکنه به این اولیا که اینا تو اون حالت خودشون بد میبینن و حالی که هیچ بد نیستن. وقت شواهدی براتون عرض کردم، و یعطون ما آتاو و قلوبهم و جله، قرآن امضا میکنه همه کار خوب انجام میدن، هیچ کوتاهی ندارن، بازم و قلوبهم و جله. از قرآن، از بیان از دمیر عرض کردم، اعقل الناس محسن خائف و اجهلهم مسیء آمن، دیگه توضیح نمیدم، دیروز اینا صحبت کردم. و در دعا میخوانیم اللهم لا تخرجنی من تقصیر، یعنی گناه کنم و مقصر باشم که حرف بدیه که، یعنی در این که گناه نمی کنم مقصر ببینم خودم، این حالتیست. حدیثی هم خوندیم که تو اون حدیث اینجور بود که در ارتباط با نست حدیث در طهاب لغون صفحه 394 هم چه چیزی بود که اونجا خوبها اینجوری هم که کار خوب هرچی انجام میدن کم میبینن، کار کمشون کم، و بعد به گونه ای هستن اینا که خودشون رو از اشرار میبینن در این که منال اکیاس الاخیار، یراون انفسه هم داره، یراون انفسه هم خودتون اینجور میبینن، و این حالت هم موجب ترک عجب است و هم موجب ترک توقف است و به نتیجه استغفار. به این معناست اون وقت تو این بحث استغفار در ارتباط با پیغمبر اکرم که واستغفره، این دو تا معنی اخیری که گفتم هر دوش بلا اشکاله، و یه قسمت از این بحث استغفار مونده که انواع استغفار در اون زیارت حضرت رضا علیه السلام که استغفار رجائن، استغفار حیائن و کذا و کذا، شاید یه وقتی میشمردیم 16-17 نوع استغفار باشه، اونا معناش چیه و چطور میشه، اینم انشاءالله مال فردا، و امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام از اون حالات روحی که اون حالات روحی به هیچ قیمت نمیشود براش قیمت قائل شد، خداوند متعال به هممون کرامت بفرماید. و واقعا هم حیفه انسانی که یه همچه استعدادی داره که میتونه ترقی کنه، تکامل پیدا کنه در حدی که هیچی براش ارزش نداشته باشه الا خدا، و محبت پروردگار تمام وجودش رو فرا گرفته باشه. همه جا یاد خداوند، همه جا توجه به حضرت حق، دل به یاد او در همه حالات. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کسی که تا اینجا میتونه ترقی بکنه و تا اونجایی که حضرت سجاد علیه السلام می جمعه من خیلی می خوندم، گاهیم مثل که تو همین روزا مناسبتی خوندم، می تونه تا اونجا پیش بره که حضرت اینه که می فرماین، یعنی بالاخره راه داره، منتها اونه که تحقق پیدا کرده خودشون هستن، از تا کی برسه به این درجه بتونه موفق بشه. و استغفر و کرد من کل لذت به غیر ذکرک، تا اونجا پیش برود که از هر لذتی جز لذت یاد حق. این هم دو جور معنا میشه، یکی این که و استغفر رو که من کل لذت به غیر ذکرک، یعنی از هر لذتی که همراه با یاد تو نباشه استغفار. این که خب ظاهرا انشالله خیلی ها بهش میرسن که مثلا یکی دوی باقی میره، باقی با صفا و پر میوه و آبشار و همه چیز جمع و جوره، وقتی یکی دوی میره وارد باق میشه، این کارش خیلی فروس و تو پول فکرش، این هم اول بکر میکنه این چقدر میوه داره، چقدر این میوه هاشه، چقدر میتونه بخریم، یک معاملی بکنیم اینجا بینیم که چی در میاد از این باق کنه خدا، تو این فکر میکنه همینطور. یکی خیلی اهل خوردنه، این دیگه وقتی میرسه به احباب از هر درختی یا چیزی و مشغول خوردن میشه و بخور و بخور، و اینم اون وقت خب در یک حد است. اما یک کسی نه، اینجوریست که هم صحبت این که چند میازه این میوه ها و میخواد معامله بکنه اهلشه، هم میخوره، اما همه اینا با یاد خداست. یعنی هم میخوره میگه الحمدلله به به خدا چه کرده، هم تماشا میکنه از اون چی که داره میبینه، که بازی کسی ممکنه فقط اهل تماشا باشه از این مسائل که چه وضعی چقدر زیباست، اما اسم خدا رو نمیاره. اما یک کسی نه، هم میخوره هم میگه به به چه وضعیه، اما همش با سبحان الله است، با الحمدلله، و هم صحبت معامله رو میکنه همش هست، اما با یاد خداست. و استغفر که من کل لذت بغیر ذکر، قضا میخوره با یاد خداست، از هر چی استفاده میکنه با یاد خداست. خب این یک معناشه، استغفار میکنم تو را از هر لذتی که بی ذکر تو باشه، همراه با ذکر تو نباشه. اما یه معنی دیگه چینه که و استغفر که من کل لذت بغیر ذکر، کل لذت بغیر ذکر، از هر لذتی غیر از لذت ذکر استغفار. یعنی هر نوع لذتی که باشه اگر به اونجا نرسه که فقط لذت ذکر تو، باز باید استغفار کنم. و استغفر که من کل لذت بغیر ذکر، بغیر از به گفته اون شاعر ذکر حق، استغفر الله، که بغیر از ذکر یار گفته استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، دمی کو بگذرد بی ذکر الله، از اون دم صد هزار استغفر الله، که این شعر دومش میشه به اون حرف اول که معنی اول میشه. در هر حال اینا هست، حیف که انسان اون وقت این همینجوری هم نمیشه باری به هر جهت خدا این کارو بکن دیگه، خدا با تصمیم و کار و زحمت و این حرفا داره، خود کندن از مسائل مختلف و قطع تعلقات و این مسائل باید پیش بیاد تا یه کمتی زمینه هایی هم برای انسان پیش بیاد. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام و همه این که خودمون هم باید کاری بکنیم، ولی باز هم باید از تو طلب کمک کرده باشیم و عرض میکنیم به حقیقت معصومین علیه السلام برای رسیدن به این کمالات هممون را موفق بدار. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. از اون جملات کوتاه دعا که یک دنیا عظمت دارد، این جمله کوتاهی است که در مفاتیح هم آمده است و از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدام و کفا بی فخرن ان تکون لی ربام، الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. این دعا خیلی به ما تعلیم میدهد حقایقی را. خدای من این عزت برای من بسه که من بنده تو باشم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. چه عزتیست که انسان بنده پول نباشه، بنده زور نباشه، بنده جاه و حب جاه نباشه، بنده شؤون این عالم نباشه، بنده خدا باشد. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. و این افتخار برای من بسه که تو خدای من هستی، تویی که آفریدگار هستی، هستی تو پروردگار منی. افتخاریست بیمانن. اون وقت درخواست اینه: خدایا تو اون چنانی که من دوست دارم. من هر وقت گفتم یعنی اونجور که حضرت امیر دوست دارن، ما که معرفتی نداریم. خدا تو اون چنانی که من دوست دارم، مرا اون چنان قرار بده که تو دوست داری. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. باز راهشم همون استغفار جدیست با معانی مختلفش و درجات مختلف. بازم عرض میکنیم: استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. همون کاری که هر روز انجام میدادیم انجام میدیم که زمینه دستگیری بیشتر خداوند متعال و استفاده کردن از کشتی نجات است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين.